عرض ادب و اعتراف دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمند. چند مدت پیش گفتگوی داشتم با آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، نویسنده رمان نویس برجسته و محقق و پژوهشگر تاریخ و پژوهش تاریخ معاصر، و آقای اسفندیار منفردزاده آهنگساز. آقای منفردزاده رفتن به فلوریدا برای دیدن نوه‌شون، نوه نوزاد دارد، تازه به دنیا آمده. از اونجا رفتن به شهری که آقای دکتر نقل‌کار هستند و یک مجلس بزرگ داشتی برای منفردزاده برگزار کردن که به نظرم فوق‌العاده بود. چقدر خوب که ما تا افراد هستند از اونها یاد بکنیم، اونها رو بزرگ بداریم و یادآوری کنیم که اونها چه میراثی برای آیندگان به جا گذاشتن. از شب فوق‌العاده‌ای بوده. آقای دکتر نقل‌کار درود بر شما.
با سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم با شما.
ممنون، شنیدم شب بسیار خوبی بوده با اسفندیار منفردزاده.
خوبی بود. هم خود آقای منفردزاده فیلمی نشان داده شد در مورد کارهاشون، توضیح داده بودن در اون فیلم که فیلم بسیار خوبی بود. هم در واقع آقای شهرام آذر خواننده و آهنگساز در مورد نقش اسفندیار منفردزاده در موسیقی صحبت کردن. دوست منتقد فیلم آقای دوسی، احسان دوسی در مورد نقش موسیقی ایشون در سینما صحبت کردن. من هم به هر حال یک کوتاه در مورد اسفند عزیز صحبت کردم. برنامه بسیار برنامه خوبی بود، هم با استقبال مواجه شد و هم در این حال کیفیت برنامه هم کیفیت بالایی بود.
به همت شما دیگه، به همت شما.
بنده هم یکی از کمک کننده.
خسته نباشید، خسته نباشید آقای دکتر نقل‌کار. دکتر نقل‌کار، سه روحانی کشته شدن در ایام اخیر، ماهای اخیر، و آخریش به این علت که از خانواده خواسته بود که دختران خودشون به هشت و شبی بدن که هشت و شبی بتونه خانگی بشه، یعنی جزی از خاندان ما بشه، که خود این ایجاد هیاهوی بسیار کرد و انتقادهای شدید، و بالاخره هم یکی از کسانی در واقع این آخوند رو به قتل رسوند که همشهریش بود یا هم محلی بودن، فاصله زیادی هم با هم نداشتن، و این سخنش خیلی برای او برخورنده بود. جالبه که برپایه گزارش های رسیده و گروه از به اصطلاح لات ها و بزن بهادر هایی که در کنار حکومت بودن دارن به تدریج از حکومت دور میشن و حتی میگن که این قتل هم منصوب به اونهاست. میخوام نظر شما رو جویا بشن با توجه که شما در این زمینه تحقیقات زیاد دارید، ببینید در مورد جنبش بزن بهادرها و لات و لوت ها و لومپنیز و علالوصول در جمهوری اسلامی. بفهم.
بله، ببینید در مورد اون روحانی که مسئله صیغه رو مطرح کرده بود، میدونید خبرهای متناقضی آمده و به هر حال این شبکه‌های اجتماعی گاهی این ویژگی هم دارن که میتونه خبر دقیق نباشه. خب در ایران تکذیب کردن اون عکس روحانی، عکس یه روحانی دیگری هست، اون روحانی که این صحبت کرده نیست میگویند، و خبرهای دیگه. به هر حال در رابطه با خود اون خبر ما از منابع مختلف میبینید حرفای متفاوت شنیدیم. متأم معناش این نیست که در میون روحانیون کسانی نیستن که این گونه فکر نمیکنن، هستن و بسیار هم هستن. منتها به طور مشخص مسئله قتل یک روحانی که همین بحث مسئله صیغه و نکته که اشاره کردید مطرح شده، مسئله قتل این روحانی در همدان هست در پیوند با این خبر. این رو در واقع در شبکه‌های مختلف باز هم میشه شنید که صحبت متفاوتی هست. آنچه که به طور واقعی این هستش که فردی از جاهل‌ها و لات‌های شناخته شده ایران به نام بهروز حاجی‌لو در همدان یک روحانی رو که از مسجد می اومده بیرون یا از حوزه علمیه به ضرب گلوله به قتل رسونه. حتی در مورد اینکه آیا او به قتل رسانده یا نه هم خبرها متفاوت است و بعضی ها که حتی مطرح میکنن ممکنه میخواستن این فرد رو حذف بکنن، این جاهل و لاتور، و این یه طرحی بود. عرض میکنم که خبرها به هر حال خبرهای گاه متفاوت و متناقضه، ولی این نکته که جاهل ها و لات ها یا همین آقای بهروز حاجی‌لو و قبلا هم ما داشتیم آقای وحید مرادی، اینها یک مجموعه از جاهل ها و لات ها هستند، از یه نسل جوانی از جاهل ها و لات های ایران که یک دوره ای در کنار حکومت بودند و بعدها در واقع به دلایل مختلف جدا شدند یا جداشون کردن، یعنی حکومتیان به دلایل مختلف، به دلایل شخصی یا هر دلیل دیگه‌ای یا خود اینها. و اینو ما دیدیم که باعث تقابل این جاهل ها و لات ها با حکومتیان شده. آقای وحید مرادی اگر به یاد داشته باشین که به عقاب ایران معروف شده بود و میدونید به خاطر خالکوبی ها و رجزخانی هاش در شبکه های اجتماعی متاسفانه بسیار محبوب شد، مشهور شده بود البته برای جوانان ایران و میلیون ها نفر این عکس های ایشون رو ویوم داشتن و یا لایک میزدن و از این مسائل. میدونید که ایشون یه دورهی با حکومت همکاری میکرد و بعد یک مسیری رو طی کرد که مرتکب قتل شد و خودش رو در زندان به قتل رسونه. تشییع جنازه این فرد بیش از 100,000 نفر شرکت کردن که غالبا هم جوان بودن. همون موقع هم این بحث مطرح شد که واقعا جامعه ما به لحاظ فرهنگی به ویژه در این حوزه و در رابطه با جوانان داره به کجا میره. این بحث بود تا اینکه این قتل اخیر اتفاق میفته. آقای بهروز حاجی‌لو در واقع یک روحانی رو به قتل میرسونه. بهروز حاجی‌لو هم از میشه گفت نوچه ها و یا نزدیکان همون وحید مرادی بود، یک جاهل و لات شناخته شده.
عجب، حاجی‌لو از نوچه های وحید مرادی بوده؟
بله بله.
آقای میگن که ایشون که مدافع حرم بوده، از مدافعان حرم بوده.
آقای وحید مرادی هم در از مدافعان حرم بوده. بسیاری از این جاهل ها و لات ها در واقع اینها میدونید یه گروهی درست کردن از همین ها که تصاویر اینها خب متاسفانه، البته از یه طرف از زاویه اطلاعات ماها خب بد نیست، تصاویر اینها متاسفانه به شکل ویدیوها و کلیپ ها در شبکه های اجتماعی وجود داره. در موقعی که سوار یک ماشین هستن همشون نوه خونان دارن میرن به طرف سوریه، ویدیوش هست، همین لات ها و جاهل ها، یا در خود سوریه از اینها عکس تصاویر و ویدیو هست. یعنی اینها همه در شبکه های اجتماعی هست. اینها همون مجموعه جاهل ها و لات هایی هستن که اکثرا حکومت اسلامی چه در رابطه با سرکوب در داخل خود ایران از اینها استفاده کرده و چه به عنوان بخشی از نیروهای قدس یا نیروهای سپاه در بیرون مرزها هم از اینها بهره برده و استفاده کرده. آقای بهروز حاجی‌لو هم یکی از اونها بوده که حالا من به دلایلی که به هر حال باید تجیری کرد به نظر من حائز اهمیت هست، اینها فی الواقع در مقابل حکومت الان ایستادن تا حدی که آقای بهروز حاجی‌لو این یک روحانی رو میکشه، بعدش هم در اینستاگرام میره و تصویری میذاره و خودش میگوید که من این کارو کردم. و بعد از اینکه به قتل میرسه در درگیری با مأمورین اینطور که گزارش شده، بسیاری از جاهل ها و لات های دیگر در این شبکه های اجتماعی حاضر میشن ضمن تأیید کار آقای حاجی‌لو، میگوین کار بسیار خوبی کرده آقای حاجی‌لو که یک آخوند رو کشته و به قول خودشون دمش گرم و باید ادامه داد. یعنی ما الان مواجه هستیم با یک چنین جریانی. خب این جریان رو من اینجا هم اشاره بکنم، فقط تو حوزه جاهل ها و لات ها تو عرصه ویژه‌ای که الان مثلا صحبت کردیم نیست، ما در عرصه هنر هم میبینیم واکنش آقای امیر تکلو، خواننده‌ای که در واقع او هم حکومت بود و بعد الان به نوعی در زمره مخالفانه و رانده شده و اومده خارج کشور برای واکنشش رو در ویدیو کلیپ هایی که از خودش گذاشته و یا در کنسرتی که در گرجستان داشته میبینیم که چگونه خشم خودش رو به شکل بسیار زشت و زنندهی نشون میده. خواهم بگم این اتفاقات به هم پیوند داره، رابطه داره و نشان دهنده یک نوع اعتراض و نارضایتی های بخشی از جاهل ها و لات هایی که در واقع ابزار حکومت اسلامی برای پیشبرد سرکوب و سیاستاش بودن، ولی امروز به نظر میاد با حکومت مشکل پیدا کردن و در مقابلش ایستادن.
جالب. برگردیم به تطلو که الان اشاره کردید، انطور که فهمودید اینقدر ادبیاتی که ایشون به کار میگیره، الفاظی که به کار میگیره اینقدر زشت و زننده است که نمیشه بگنه بخشش رو برای شما پخش میکردیم تا آشنا بشید با نحوه گفتار کسانی که روزی از دوستان و عشاق و حکومت بودن. آقای تطلو به هر حال شخصیتی بوده که پشت سر ابراهیم رئیسی ایستاده، در کارزار انتخاباتی او شرکت داشته، یعنی دست یک آخوند رو گرفته بود برای اینکه او رو به مقام ریاست جمهوری برسونه و امروز بعد از گذشت مدتی میبینیم هم تو که آقای دکتر نقره کار فرمودن که بسیار هم درست اساسی است که او در برابر حکومت ایستاده و الفاظی هم که در علی حکومت به کار میگیره از آن میگم غیر قابل پخش دستگاه از یه رسانه. ببینید آقای
بله، ببینید نقطه ای که من بعد نیست اشاره کنم، اصلا کلن جاهل ها و لات ها میبینید که با روحانیون و آخوند ها پیوند بسیار نزدیکی داشتند و دارند. این هما در همین 60-70 ساله اخیر بخواییم نگاه بکنیم به لحاظ تاریخی خیلی روشنه. آیت الله کاشانی رو به یاد بیارید، چقدر جاهل و لات در کنارش بودن و از اونا استفاده میکرد و اصلا جریان فدائیان اسلام و بعد هم 15 خرداد و خود انقلاب. بسیاری از این جاهل ها و لات ها که متدین بودن و سخت مذهبی و در رابطه با حوزه‌های علمی میدونید در حکومت پستایی گرفتن همون اوائل و اداره کننده بسیاری از بخش‌های حکومتی شدن، به ویژه ارگان‌های حفاظتی امنیتی و ارگان‌های سرکوب. بخشی از اونا در واقع در حاشیه ماندن و حکومت از اینها در مواقعی که لازم بود به عنوان ابزار سرکوب و پیشبرد سیاستاش استفاده میکرد. این بخش در همه عرصه ها بودن، یعنی کل جاهل اولاتا، شما از مجلس و دولت به ویژه قوه قضاییه، سپاه، ارگانهای نظامی میبینید که یک بخشی از اینها در واقع همون افرادی هستن که تعلق دارن به گروه جاهل اولاتا. و دو حوزه مهم دیگه، ورزش و هنر. ورزش در واقع اداره کننده یه ورزش، به ویژه ورزش های پولسازی مثل فوتبال میدونه دست امنیتی ها و سپاهیان بوده و هنوز هم هست در واقع اون مرکزی که اداره میکنه، برای که هم پول توشه هم تبلیغ توشه و هم مسائل دیگه. هنر هم همینطور. ما در عرصه هنر هم بسیاران رو داشتیم که یا جاهل و لات بودن و یا از همین فرهنگ در واقع میشه گفتش که رشد کرده بودن در همین فرهنگ و همون فرهنگ رو داشتن. ما در عرصه موسیقی، در عرصه سینما، در عرصه‌های مختلف دیگه شاهد بودیم. در عرصه موسیقی و خوانندگی یک نمونش همین آقای امیر تطلو، یه جوانی که از یه خانواده فقیری آمد و در واقع از همون ابتدا هم میبینه این ویژگی های جاهل منشی و لات منشی رو داشت. متا جوان بازوغی بود، کارهای خوبی در عرصه موسیقی کرد، ولی بلا فاصله پاش کشیده شد به مسئله سیاست. و خب ایشون میدونید که سال 88 مدافع جنبش سبز بود، اونجا هم تبلیغ میکرد برای آقای میرحسین موسوی و بعد از اونها برید و شد در واقع حامی یه قاتلی به نام آقای رئیسی که سابقش رو داریم. و خب حمایت کرد از آقای رئیسی، حمایت خیلی جانانه‌ای کرد، تبلیغ کرد، ولی به تدریج به نظر میاد که یعنی اینطور هست که ایشون هم به دلایل مختلف، چه شخصی چه حالا نظری، از حکومت بریده و به خارج کشور اومده و در مقابل حکومت واکنشش و حالا جاهل ها و لاتا با چاقو و اسلحه و قمه، ایشون به عنوان یک هنرمند و خواننده با زبان خشونت، با زبانی که به هر حال میبینیم که چه زبانی هم هست، در واقع زبان مترجن، اعتراض خودشون نسبت به حکومت مطرح میکنه، چه در اون کنسرت و چه در ویدیو کلیپ خصوصی تر. بنابراین اینها رو به نظر من در رابطه با هم باید دید. جریانی که مدافع حکومت بوده و بخشی از آن در درون حکومت، بخش بیرون از حکومتش، امروز به نظر میاد درونش یک جریانی داره شکل میگیره که در مقابل حکومت اسلامی میخواد بیسته و طبیعی است این گروه با شناختی ازش هست، ایستادنش ویژگی خشونت‌آمیز، کینه ورزانه و سبک خاصی رو داره که خب سبک همون جا حالات.
آقای دکتر رضا، وقتی رد برخی از این گندلات ها رو میگیریم یا همین گروهی که شما بهش اشاره فرمودید، اغلب میرسه به اردوگاه آقای قاسم سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی. مثلا حتی خود عراقی ها میگن که هشت و شعبی که حالا بخش آمده به ایران، اغلب کسانی هستن، اغلب کسانی این هشت و شعبی رو شکل دادن که جزء بدهکاران بودن، کسانی که در زندان بودن به خاطر تبهکاری و سرقت و از این قبیل، و اینا بعدن به هشت و شعبی عراق پیوستن و امروز شماری زیادی از اونها در مملکت و میهن ما هستن. اینا هم که همه زیر سرپرستی و زیر سایه حاج قاسم سلیمانی.
ببینید، ما خود اینا رو در نظر بگیرید. نواب صفوی در دوره‌ای که فدایان اسلام داشتن شکل میدادن، خودش مطرح میکنه به بقیه افراد گروه خودشون، همون فدایان اسلام، توصیه میکنه که برید در محله های لات نشین و جاهل نشین تهران، جاهایی که به قول خودش میگه عراضه نوع باشم هستن، و سعی بکنید اونها رو سازمان بدید و بسیج بکنید و که ما میتوانیم از اونها استفاده بکنیم. و حاج مهدی عراقی که در واقع خودش یه جاهل و لاتی بود، او در واقع یکی از کسانی میشه که مأموریت پیدا میکنه و این کار رو انجام میده. خودش در خاطراتش میگه چجوری میرفته تو این محله ها جاهل ها و لات ها رو جمع میکرده یا تو زورخونه ها، و میرفتن مثلا دفاتر سازمان های سیاسی و چاپخانه های بعضی از انتشاراتی ها رو به هم میرفتن. اینها ثبت هست. این در واقع یک سیاست روشنی بوده و هست که روحانیون، قدرت دینی هم مثلا قدرت سیاسی هم این کار رو کرده، از جاهل ها و لاتا، از اراذل و باش، از کسانی که در واقع این ویژگی ها رو دارن، به عنوان ابزار پیشبرد سیاست ها و سرکوب خودش استفاده کرده و استفاده میکنه. لباس شخصی ها بیشترش همین افراد هستن. در خود ایران بسیاری از مأمورین قوه قضاییه، بسیاری از گروه ها، شما ببینید حتی در حوزه های مثل سینما، آدمی مثل مسعود دهنمکی و امثال هم و اینها هستن، من اشاره کردم در زمین های هنر. یعنی در همه عرصه ها اینها وجود دارن، به ویژه به خاطر اون ویژگیه که دارن، اون به قول خودشون نترسی و خشونت و اون حالت هایی که دارن، ارگان های سرکوب برای سرکوب مخالفان از اینها استفاده میکنه و تو این کارم همیشه اینها کارایی داشتن. و همین گروه های مثل زینبیون، فاطمیون، هشت و شعبی و بسیاری از این گروه ها، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در جاهای دیگر، از این نوع افراد استفاده میکنه. و قاسم سلیمانی هم به خاطر اینکه در واقع خب گرداننده اون یکی قدس بوده و حالا هم اگر بگن نیست، در واقع هستش، خودش به عنوان یک کسی که این درس از نواب صفوی گرفته یا قبلش هم همینطور بوده، از این افراد استفاده کرده و استفاده میکنه.
آقای دکتر نقرا، یک بار از شما پرسیدم که آیا کس و کسانی در بیان لومپن ها و گندلات ها در محلهی که شما در زندگی میکنید هنوز صاحب سمت و منصبی در ایران هستند؟ اشاره کردید یکی از اونها رفیق دوست. میخوام بیرم که محسن رفیق دوست در اون زمان جوجه لات بود یا گندلات بود؟
نه ببینید، اون موقع خیابان خراسان یا منطقه مولوی یا اون بازار معروف بارفروش ها و اون بازاری تیه،
خب
گردن کلوفتایی داشت مثل خود تیه و رمزون یخی نمیدونم بسیاران دیگه برادران تحت عنوان هفت کچلان، اونها گندلاتایی بودن اون دوره که خب واقعا مطرح بودن. اون موقع محسن رفیق دوست جوان بود، البته توی مسجد لورزاده فعال بود در همون خیابان خراسان، در هیئت‌ها بسیار فعال بود، ولی پدرش در همون بازاری که اداره کنندش تیه بود، پدر محسن رفیق دوستم در کنار تیه همون فکر میکنم تره‌بار و میوه و اینها میفروخ و در همین حوزه کار میکرد. از همون موقع خب اینها میدونید این مجموعه چگونه با روحانیون تماس داشتن و به ویژه با خمینی. از همون موقع محسن رفیق دوست تو همین رابطه ها بود. البته محسن رفیق دوست ابتدا مجاهد بوده و بعد زندان میفته، تغییر مش میده و میاد به سمت طرفداران خمینی. و در اون واقعه‌ای که در مسجد فیضیه قم ما داشتیم در گذشته سالهای 41-42 اگر اشتباه نکنم، محسن رفیق دوست شاهد این بوده که یک نفر یک روحانی رو کتک میزنه، یکی از مأمورین دولت، و میاد پیگیری میکنه خودش و همون دوره شخصی رو در مولوی به قتل میرسونه ایشون و میگوید که فکر میکنه اون مأمور بوده یا نبوده، فرار به قتل میرسونه و این رو الان در خاطراتش هم به عنوان افتخار میگه. ایشون دستگیر نمیشه، معلوم نمیشه قاتل کیه، ولی بعدا خود ایشون یه قاتل بنده بودن و اون شخص رو در اون خیابان صاحبجم با چماق میزنه به سرش و اون فرد رو میکشه. میخوام بگم که ایشون اون موقع تو این مسیر حرکت میکرده، بعد هم قصد میکنه و بعدها هم که میدونید میشه راننده ماشینی که خمینی رو از مهرآباد میبره به بهشت زهرا همین فرد هست و در واقع مسئول حفاظت خمینی میشن در همون مدرسه علوی و با ماشاءالله قصاب و نمیدونم چند نفر دیگه از لاتهای منطقه یه گروهی رو درست میکنن حفاظت از خمینی. بعد ها محسن رفیق دوست میدونید که در سپاه مقام میگیره، مقام های زیادی میگیره، ولی بعد ها میاد در حوزه اقتصاد بعد از اینکه اون بلا یا رو سر بنیاد مستضعفان در میاره در حوزه اقتصاد چنگ میاندازه و امروز یکی از کساییست که در حوزه اقتصاد در ایران اون مافیای اقتصادی نقش داره، بسیار متمول هستش و همراه با برادرش مرتضای رفیق دوست اگر اشتباه نکنم که یک اختلاس بزرگ بانک صادرات رو داشت و به زندان افتاد و بعد به وسیله خود محسن رفیق دوست آزاد شد، امروز در ایران و در آلمان به ویژه شهر فرانکفورت یک زندگی به قول خودشون لاکچری رو داره میگذرونه.
آقای دکتر نقره‌کار، در گذشته پیش از انقلاب شخصیت هایی که شما اشاره کردید به دو چیز اصلا اعتنا نداشتند، حتی خودشون مدافعش میدیدن، یکی ناموس مردم بود، یکی مال مردم. چی شد که این صفت کاملا عوض شد؟ اینا تحت تاثیر چی قرار گرفتن که یه هم به ناموس مردم و هم به مال مردم چشم دارن و اغلب هم رفتن دنبال ثروت اندوزی و برای ثروت اندوزی هیچ مانعی هم نتوانه جلو اونها رو بگیره، حتی هر جام که لازم شد هم کشی هم کردن.
بله ببینید، خب این انقلاب اسلامی تغییرات زیادی رو توی جامعه ما ایجاد کرد. یکی از تغییرات همین دگردیسی و تغییر تا حدودی گروه جاهل ها و لاتاست جاهل ها و لات ها همینطوری که شما اشاره کردید اگر خصائل منفی بسیار داشتن ولی ویژگی های مثبتی هم داشتن که ما در گذشته خب شاهدش بودیم، در این حال که خشونت میکردن ولی مدافع ضعفا بودن، در این حالی که فلواقع کارهای خلاف هم میکردن سعی میکردن که خدماتی هم بکنن. ولی ما با انقلاب در واقع این تغییر رو در جاهل ها و لات ها میبینیم که اون خصائل مثبت اینها به ویژه جاهل ها و لات های متدین برای اینکه دیگه ایدئولوژیزه میشن کاملا نگاهشون به مذهب، نگاهشون به سیاست، و خب وارد سیاست هم که میشن مسئله فرق میکنه، قدرت میگیرن و خود قدرت هم در تغییر اینها نقش ایجاد کرده و نقش ایفا کرده. بنابراین میخوام بگم به درستی میشه اینو دید که جاهل ها و لات ها بعد از انقلاب چه اونهایی که در حکومتن چه بیرون حکومتن اون خصائل مثبتی رو که تحت عنوان خصائل لوتیگری ما میگفتیم خود جاهل ها و لات ها از لوتی ها و عیار ها در واقع گرفته بودن و از ویژگی هاشون بود رو از دست میدن و در اینها ما کم میبینیم. بسیاری از بچه هایی که در زندان ها شکنجه شدن به دست خیلی از همین جاهل ها و لات ها بوده که وحشیانه ترین رفتار رو با جوان های ایران داشتن و یا مخالفان سیاسی، و بیرون هم ما همینطور شاهد هستیم و به درستی به این رو اشاره کردیم که میشه این کاری شد.
تشکر میکنم. این گفتگو رو باید دنبال بکنیم با آقای دکتر نقلی‌کار عزیز، نظرم مفاز خیلی جالبیست. لات ها، گند لات ها، ارتباطشون با حکومت، امروز شما زیادی از اونها دارن از حکومت دور میشن، یعنی شما شاهد ایجاد شکاف هستید در خود قلعه حکومت ما بین عناصرش اظهار نظرهایی را این روزها ما میشنویم که نشان دهنده این که هر چقدر بحران تشدید میشه، شدیدتر میشه، اختلاف ها و جدایی ها و نقار ها هم در حکومتی ها بیشتر و بیشتر. تشکر میکنم از دکتر نقلی‌کار عزیز، برنامه رو پی میگیریم حتما.
منم از شما سپاسگزارم.